بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرع منظومه صفحه 187 سطر 13 کذا که تقسیم راب اون للفعل بانه شیء من لا شیء کل اجسام فانها خلقت من الماده الاولى و هی لا شیء. گفتیم افعال الهی رو به چند لحاظ میشه تقسیم کنیم. سه تا از اون لحاظ رو توضیح دادیم، الان لحاظ چهارم رو میخوام توضیح بدیم. میگیم که افعال الهی سه قسم هست، هر سه قسمشون شیء هست، در این مشترک هست. منتها یک قسم شیء است که از لاشه درست شده، یک قسم شیء است که از شیء درست شده، یک قسم شیء است که لامن شیء درست شده. دوباره عرض کنه، شیء اون من لاشه، من لاشه چه لاشه پشت من میاد، شیء اون من شیء، شیء اون لا من شیء، که من بر سر لا داخل نمیشه، لا بر سر من داخل میشه. صدا این دومی که مسلم فرق داره، اولی و دومی هم، اولی و سومی هم فرق میکنه. اولی شیء اون من لا شیء، سومی شیء اون لا من شیء، که دو تا با هم فرق داره. این رو باید تعیین کنیم. سومی شیء اون لا من شیء، اینو تطبیق میکنم بر عقول. عقول فعل خدا هستند که از چیزی خلق نشدن، یعنی ماده سابقه ندارن که خدا اونها رو از ماده سابق خلقشون کرده باشه، یا از چیزی اونها رو استخراج نکرده، سابقه ای براشون نبوده، بدون سابقه موجود شدند. نه خدا اینا رو از لاشه گرفته، در حالی که چیزی نبودن چیز قرارشون داده. پس لا من شیء آفریده، از شیئی نیافریده اونها رو، ولی اینطور هم نیست از لا شیء آفریده باشه، نه از شیء آفریده نه از لا شیء، بلکه اونها رو در حالی که هیچ سابقه نداشتن آفریده. این میشه قسم سوم که شیء اند لا من شیء. قسم دوم شیء اون من شیء، شیء اون من شیء، این دو جور تفسیر میکنه شیء اون من شیء. یه بار میگه مثل نفوس که از عقول خلق شدند، نه عقول ماده اونها باشه، عقول ماده شون نیست چون نفس ماده نداره، ولی از عقول گرفته شدند، پس من شیء گرفته شدند، منتها شیءشون عقوله. نفوس شیء اون که گرفته شدن میشه، این تفسیر اولیشونه. این تفسیر رو خودش خیلی نمیپسنده، میگه در این جور موارد من بر سر ماده داخل میشه. وقتی ما بگیم نفوس از عقول آفریده شدن، عقول باید ماده نفوس باشه، در حالی که عقول ماده نفوس نیستن. کلمه من در اینجا خیلی مناسب نیست، پس ما نباید اون شیعی رو که خلق می شود از شیع دیگر عبارت از نفس قرار بدیم که خلق می شود از عقل، چون نفس از مادهی که عقل خلق نمی شه، از فایلی که عقل خلق می شه. شیع اون من شیعه، یعنی این شیع دوم ملواسط خلق شده، ماده نداشته، همونطور که اولی ماده نداشت، یعنی عقل ماده نداشت، این دومی هم ماده نداره، منتها واسطه داره. این اینشون خیلی نمیپسنده، میگه من بر سر واسطه داخل نمیشه، من بر سر ماده داخل میشه. در این مثالی که ما زدیم عقل واسطه است، واسطه است برای نفس، ماده برای نفس نیست. از کلمه من خیلی اجازه نمیده که ما این چنین این فرض رو تفسیر کنیم. وارد تفسیر دوم میشه. در تفسیر دوم اینطور میگه، میگه که خداوند موالید رو از امهات ساخته، موالید رو از امهات ساخته، امهات مادن برای موالید. اینجا دخول من اشکالی نداره، شیعون موالید شیعون که من شیعن هستن، یعنی من الامهاتن، من بر سر امهات داخل شده و امهاتن ماده موالیدن، پس از این جهت اشکال نداریم. موالید عبارت، امهات عبارتن از چهار تا عنصر، اینو من بارها عرض کردم، امهات عبارت از چهار تا عنصر، یعنی آب و خاک و هوا و آتش، که امهات اربعه نامیده میشه. یه آبای سبعه هم داریم که اینجا مثلا نیست چون مورد احتیاجمون نیست، اونا افلاک هست، افلاک اثر میکنند در عناصر، بر اثر اثر افلاک در عناصر سه تا مولود که یکی جماد است، یکی نبات است، یکی حیوان است متولد میشه. این سه تا میشن موالید ثلاثه، اون چهار تا میشن امهات اربعه، اون هفت فلک هم میشن آبای سبعه. الان ما به هفت فلک کاری نداریم. ایشون میفهمد که موالید ثلاثه که همین جماد و نبات و حیوانن از امهات اربعه، یعنی از عناصر گرفته میشن، عناصر میشه ماده برای اینا، اون چهار تا عنصر ماده میشه برای تنه درخت، برای بدنه، برای بدنه جماد و برای بدن حیوان. پس میتونیم بگیم شیئون من شیئن یعنی موالید، یعنی جمادات، نباتات، حیوانات، اینا یه نوع فعل خدا هستن که شیئن و من شیئن خلق شدند. این شد دو قسم. قسم سوم عقول میرن که لا من شیئن خلق شدند. قسم دوم شیئون من شیئن بودن که دو تفسیر براشون کردیم، یکی نفوس که خلق شدن از عقول، یکی هم موالید که خلق شدن از امهات. تفسیر دوم بهتر از تفسیر اول دانستیم. اما اون قسم اول که شیئون من لا شیئ، ابن سینا در شفا، همچنین ارسطو، اینا معتقدن که شیئون من لا شیئ غلطه، شیئون من لا شیئ غلطه و ما نداریم اصلا. چرا؟ چون میگن اونی که بعد از من میاد ماده است برای اونی که قبل از من آمده. مثلا میگیم که هازل باب من خشب، یا هازل باب من الحدید. اونی که بعد از من میاد معین میکنه که این ساخته شده مادهش چی بوده، این در یه امر ساخته شده است، مادهش چیه؟ خشبه یا مادهش حدیده. وقتی من میگم این در از چوب ساخته شده، معنیش اینه که چوب رو داشتیم صورت دربش دادیم. حالا اگر بگم شی از لاشه آفریده شده، معنیش اینه که لاشه رو داشتیم، این لاشه رو به صورت شی دادیم، این غلطه. لاشه چی هست که شما داشتیدش و بعدم به صورت دادید؟ اصلا لاشه چیزی نیست که وقت به صورت دادید. لذا حکم کردن که خلق شی من لاشه باطله، ولی مرحوم سبزواری لاشه رو دیگه معنا میکنه. حرف ابن سینا رو قبول داره، حرف ابن سینا درسته، قابل رد نیست، لاشه رو نمیشه ماده برای شیء قرار داد، حرف درستیه. ولی ببینید مرحوم سبزواری لاشه رو چی میگیره؟ میگه که خداوند در اجسام، اجسام از ماده میافرینه، ماده تا وقتی صورت بهشون داده نشده چیه؟ ماده تا وقتی صورت نگرفته چیه؟ لاشه. لاشه رو حمله بر اون لاشه ای که ابن سینا میگه نمی کنه، حمله بر ماده میکنه که بدون صورت لاشه. لاشه یعنی چی؟ یعنی امر بالقوه است، امر بالقوه که موجود نیست، میتواند موجود باشد، پس الان لاشه. لاشه داره اینطوری معنا میکنه، جسم رو خداوند از ماده میافرینه و ماده بدون صورت لاشه، پس جسم از لاشه آفریده شده. اینطوری داره تفسیر میکنه و این تفسیر درستیه. پس اونی که ابن سینا گفته درسته، اینم که ایشون میگه درسته. ایشون نمیخواد بگه یه لاشه ای خدا داشت اونو برداشت شی کرد. هرگز لاشه شی نمیشه، اصلا لاشه چیزی نیست که بخواد خدا تبدیلش کنه، بلکه میگه چیزی که در حکم لاشه بود، ماده‌ای که در حکم لاشه خداوند برداشت به صورت داد، با دادن صورت جسم درست شد. پس جسم رو خداوند از ماده درست کرد با عطای صورت. اینا ابن سینا هم در نمط چهار اشارات میگه، میگه که بعضی مرکبا هستند که باید هر دو جزشون بیاد تحاصل بشه، جز اولش هم بدون جز دوم نمیاد. بعضی مرکبا هستند وجودشون به جز دومشون وسیله، مثل جس. وجود جس با ماده حاصل نمیشه، با صورت حاصل میشه. جز دوم که میاد دیگه حالت منتظره نیست، جس حاصل میشه، ولی از ماده حاصل شده. یعنی ماده رو داشتیم، صورتی بهش دادیم. حالا اونجا که ماده اولا باشه یه خود سخت تصورش، چون که ماده ثانی باشه راحته. مثلا نطفه انسان بود، خب این ماده است دیگه. صورت انسانی الان نداره، صورت نطفی داره، صورت انسانی نداره. خداوند به این ماده که موجود است صورت میده و با دادن صورت انسان درست میشه. انسان که جسم است از ماده که نطفه است درست شد با عطای صورت. این میشه شیء من لا شیء، یعنی من الماده که ماده لا شیء. این تفسیر مرحوم سبزواری. پس توجه کنید مرحوم سبزواری با این لحاظ چهارمی که میکنه فعل خدا رو به چهار قسم تقسیم می‌کنه، به سه قسم تقسیم می‌کنه. فعلی که شیء است و من لا شیء، اینو میگه چل جسم. شیئی که شیء هست و من شیء، اینو دو جور تفسیر می‌کنه که توضیح دادم. سوم شیئی که شیء است و لا من شیء، اینو تفسیر می‌کنه برای عقول. اولی و سومی رو یه تفسیر میکنه، دومی رو دو تفسیر میکنه. دیگه روشن توضیح نمیخواد. خوش
بسودی کلام از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
بله.
در مورد جهان کلام از حضرت فاطمه زهرا میفرماید، اون قسم سوم میفرماید
جهان نه.
بله.
جهان، کل جهان حساب کنید ابداعیه، یعنی کل جهان لامن شیعه. کل جهان، عقل تنها هم لامشه.
کل جهان هم قسم سوم میشه.
کل جهان کلش نیا کنید قسم سوم، عقل تنها رو نیا کنید قسم سوم. وقتی جهان رو تجزیه کنید عقلش میشه قسم سوم، بعضیاش میشه قسم دوم، بعضی میشه قسم اول. وقتی جهان رو تجزیه کردید، کل خلقت رو ندیدید، کل خلقت رو ببینید، کل خلقت از قسم سومه، یعنی لا من شیء. دیگه لحاظش دست ماست. بله دیگه، شما اون تدریج و واسطه خوردن اینا رو باید ندیده بگیرید. کل جهان از کجا آمد؟ لا من شیء آمد دیگه. بعد میاد توی کل جهان جدا میکنید، تیکه تیکش میکنید، اینش از اونجا آمد، اونش از اونجا آمد، ولی کل جهان از اول سابقه وجودی نداشت، موجود شد. عرض میکنم بعضی موجودات به تدریج میان، بعضی از ماده میان. شما از اینا صرف نظر کنید، کل جهان رو در نظر میگیرید، کل جهان قبلا نبود، هیچ الگوش هم نبود، هیچ چیش نبود، موجود آمد، لامشه موجود شد. به شد یک کل نگاه کنید در اختیار خودتونه.
یعنی اجسام بار اول بدون ماده؟
نه خیر، قرار شد دیگه اجسام نگاه نکنید. اگه اجسام رو نگاه کنید که در این جزء جهان رو نگاه میکنید، کل جهان رو نگاه کنید، چرا میتونید نگاه کنید؟ بله کل جهان یه جا نبوده، به تدریج آمده، ولی شما میتونید لحاظ کنید، کل جهان رو لحاظ کنید، میتونید که کل جهان سابقه نداشت، خدا وجودش داشت.
یه معنای دیگه ای هست، سابقه نداشت.
سابقه نداشت، چرا دیگه سابقه نداشت؟ نامشه دیگه، اختراعی، کل جهان اختراعی. به شرط یک کل نگاه کنید، نرید سراغ اجزایش، برید سراغ اجزایش، خب تقسیم میشه. کلش رو نگاه کنید اختراعی، همونطور که عقل تنها هم نگاه کنید اختراعی. ولی اگه اجزای دیگر جهان رو نگاه کنی مثل نفس و مثل جسم و نه اونه دیگه اختراعی میشه. اونه ممکنه منشین باشن، ممکنه ملاشه باشن. اگر ببینید روایت دو جوره، یکی خلق الاشیاء لا میشه، یکی خلق الاشیاء من عدم. اونجا گفتن عدم رو لا میشه بگیر، ملاشه نگیر. اگه ملاشه بگیری غلط میشه. مگه ملاشه رو اونجور تفسیر کنی که مصنف تفسیر کرد؟ نه اونجور که میسینا تفسیر کرد. اونجور که میسینا تفسیر کرد اصلا خلق ملاشه امکان نداره. اونجور که سبزواری تفسیر کرد چرا خلق ملاشه داره؟ خب سطر 187 سطر 13 چزا چند مصنف میفهمه تقسیمون را به اون، یعنی هازا تقسیمون را به اون. کذاکه یعنی همچنین افعال الهی سه قسم می شوند. بعد میگه تقسیم را بانی، تقسیم کلم هم دارم مطرح میکنم. تقسیم چهارمه، سه تا تقسیم قبلا مطرح کردم، حالا دارم چهارم شما مطرح میکنم. تقسیم را بانی للفی به انهو، به این که فلی که از قسمه، قسم اول اما شیء اون ملا شیء، خط بعدی او شه اون من شه، خط بعدی خود بعدی لا هو من شه، یعنی شه اون لا هو من شه. هر سه شون شه هست، هر سه مخلوقا شه هست، منطقه اصلشون فرق میکنه. یکی اصلش لا شه، یکی اصلش شه، یکی اصلش هم نمیگیم لا شه، میگیم لا من شه، یعنی شیئی نبوده، نه لاشیئی بوده. در قسم اول لاشیئی بوده، در قسم دوم شیئی بوده، در قسم سوم شیئی نبوده، نه لاشیئی بوده. اما شیئی اون من لاشیئی کل اجسام، که اجسام شیئی هند از لاشیئی که ماده خلق شدند. چطور ماده لاشیئی؟ خودش توضیح میده، ماده بدون صورت چیزی نیست. یه امریست بلغوه، امر بلغوه لاشهه، بعدن میتونه شه بشه اما الان شه نیست. فهنهو فهنها یعنی اصلا خلقت من الماده تو اولا و هیه لاشهه، ماده اولام لاشهه. چرا لاشهه؟ یعنی لاشهیت فعلیت لها، شه بالفعل نیست، شیء بالقوه هست و شیء بالقوه که در واقع شیء نیست. پس وقتی داریم نفی شیئیت میکنیم، اصل شیئیت رو نفی نمیکنیم، شیء بالفعل رو نفی میکنیم. اصل شیئیت اگه نفی شه حرف ابن سینا میشه، اون دیگه نمیتونه ماده برای چیزی قرار بگیره. یعنی لا شیئیت فعلیتا لها، برای ماده شیئیت فعلیه نیست، نه هیچ شیئیتی نیست. شیئیت بالقوه هست ولی شیئیت بالقوه رو مشه نمیدونه. و انها یعنی ماده قوتون محضه، این یه مقدمه، و قوه شی به ماهی قوت شی لیست بشه، این مقدمه دوم. ماده میشه قوه، قوه هم شی نیست، پس ماده شی نیست. منطقه شی نیست یعنی شی بالفعل نیست، نه اصلا شی نباشه. خب حالا اجسام از چیزی که شی بالفعل نیست در اومده، میشه شی اون ملا شی، این قسم اول. اما قسم دوم او شیء اون من شیء، فعل خداوند شیء هست که گرفته شده از شیء. این هست که دو تفسیر میکنه. تفسیر اولش چند نفوس من الوغور، نفوس از وغور گرفته شده، که نفوس میشن شیء، وغول هم میشن شیء، بعد این شیء از اون شیء گرفته شده. منتها گرفته شده نه به معنی این که اون شیء اولی ماده بوده، بلکه اون شیء اولی واسطه بوده. پس این دومی مخلوق معل واسطه است، نه مخلوق من الماده است. اما سوم، قبل از این که تفسیر دوم برای قسم دوم بیاره، قسم سوم رو ذکر میکنه. قسم سوم رو ذکر میکنه، بعد برمیگرده قسم دوم تفسیری جدید میکنه. او لا هو من شیء، این اینجا یه شیء در تقدیره، او شیء اون لا هو من شی، یه شی در اینجا تقدیم میدیم، یا فعل خدا شی است اما لا هو من شی، نه من لا شی بلکه لا هو من شی، یعنی شی قبلش نبوده نه لا شی قبلش بوده. این عبارت از عقل، این سومی عبارت از عقل، خودش هم میگه شی اون لا من شی چرا. تا اینجا قسم تموم شد، ایشون قسم دوم تفسیر کرد به تفسیر اول، حالا برمیگرده تفسیر میکنه به تفسیر دوم، که بعد از اینجا قسم سوم تموم میشه برمیگرده قسم دوم رو بار دوم تفسیر میکنه، میگه و یمکن ان یکون شیء من شیء، که قسم دوم ماست، ممکنه چل موالید من الامهات باشد که توضیح داده از المتعارف. چرا این دومی رو ذکر کردی؟ چون متعارف اینه که من بر سر ماده داخل می شود و عقل ماده برای نفس نیست، پس وقتی میگیم شیء من شیء نمیتونیم شیء اول عبارت از نفس بگیریم شیء دوم عبارت از عقل بگیریم، ولی لازم بود عقل ماده بشه برای نفس، پس بهتره که بگیم شیء یعنی جسمون، یا بگیم مولودون، من شیء یعنی من الامهات الارضیه، اون درست میشه، من بر سر ماده داخل شده که رایج هم همینه. پس تفسیر دوم بهتره. بله؟
ماده نفس چی هست؟
نفس ماده نداره، نفس اصلا ماده نداره، نفس مرکب نیست، نفس بسیطه، ماده نداره و همین جهت هم نفس نمیمیره چون ماده نداره. ماده باید حامل قوه فساد باشد، نفس حامل قوه فساد نداره، لذا فاسد هم نمیشه. بله؟ بله، بله، خود عبارت هم داره. از المتعارف ادخال کلمه من بر ماده شی و عقول لیست ماده تن لنفوس، عقول ماده برای نفوس نیستند بلکه واسطند، نه ماده، اصلا نفس ماده نداره که عقل بخواد مادهش باشه. فیکون نفوس المجرده، من شیئن لا من شیئ، عبارت قشنگی، نفوس مجرده از عقولی درست شدند و از عقولی آمدند که این صفت دارد، اون عقول لا من شیئه، این لا من شیئ که آورده صفت است برای شیئ، نفوس رو از عقول گرفتند که عقول این صفت دارد لا من شیئه. فیکون نفوس المجرده من شیه، نفوس مجرده از شی گرفته شده، نه شی که ماده است، شی که ماده نیست بلکه خودش نامشه، این عقل باشن. چی دارم از میکنم؟ یه وقت میگویم که نفوس مجرده از ماده گرفته شدن، حالا اینجا نمیگیم از ماده، میگیم از شی که همشه نامشه، یعنی ماده نیست، خودش نامشه، از عقل گرفته شد. پس نفوس شی هست، از شی هم گرفته شدن، ولی اون شی ماده نیست، اون شی نام شیه، یعنی از عقل گرفته شدن، به این معنی که عقل واسطه شونه، ماده شونه است.
سخنشون من بر سر ماده وارد بشه،
من در اینجا بر سر ماده داخلش نکردیم چون توضیح داریم شی رو، شی رو داریم توضیح میدیم، یعنی مدخول من داره توضیح داده میشه، مدخول من نام شیه، وقتی میگیم لا من شیء معلوم ماده نیست، داخلش نشدیم بر ماده. جور دیگه نمیتونی معنی کنی، چیکار میتونی رو میخوام معنی کنی؟ عبارت اینطور، نفوس مجرده من شیء نه، من بر سر شیء داخل شده، ما شما لا من شیء رو صفت نگیری چیکارش میکنی؟ باید بگید از شیء آفریده شده این که اون شیء لا من شیء،
لا من شیء مثلا ماده
بیاریم باید بگیم من لاشه، اون که قسم اول میشه، چه قسم اول میشه، نفوس هم از قسم اول نیستن،
من لاشه.
بله، حالا در اصلت این عبارت رو، این عبارت ما میخوام معنا کنیم، این عبارت چطوری معنا میشه؟ نفوس از شه گرفته شده که اون شه ماده نیست بلکه لامشه، پیداست دیگه داره تصریح میکنه که عقل ماده نیست، نفس از عقل گرفته شده که عقل ماده نیست، چیه پس واسطه است؟
نفوس
خود عبارت داره این مطلب افاده میکنه که ما نفس رو از واسطه گرفتیم نه از ماده. واسطه هم موجودی بود جلامشه خف شد.
برای میتونیم توی بگیم پس نفوس مجرده از جنس اشیایی هستن که لامشه یا حالا که به بر سر ماده قرار وارد بشه بگیم نفوس مجرده از جنس اون اشیایی هستن که لامشه.
ولی اینم تعبیر خوبیه فرموشه شما هم خوبه. منشه اینطوری عبارت بهم میگیم نفوس مجرده از جنس شیعی هستن که اون شیع لامشه. بازم لامشه و صفت شیع بگیریم همونطور که اول از کردن اونطور اینطوری بگی نفوس مجرده از شیعی هستن یعنی جز اشیایی هستن که اون اشیا لامشه که من رو اینجوری بگیریم من تعویضیه بشه یعنی نفوس بعضی از اشیای این جلا میشهند بعضی هاش عقولند بعضی هاش هم نفوسند. اینطوری هم میتونی بگی لامشهند یعنی ماده ندارند ولو واسطه دارند. این معنی که شما کردید معنی خوبیه یعنی نفوس مجرده از جمله اشیایند که اون اشیا لامشهند. بعضی ها از اون اشیای جلا میشهند عقلند بعضی ها نفوسند. اینجوری معنی
کنم
ایبی نداره شیع آمه دیگه شیع آمه جنس معنی جنسیش مراده و اشیا یکی میشه. البته اون توی که من معنی شده معنی خوبیه اینطور هم که شما دارید معنی میکنید درست میکنم معنی باطلی نیست معنی خوبیه قابل توجه
نتیجه بگیریم که نفوس در ماده عقول هم از این جهت که ماده
ندارد. حالا بله مثلا بگیم نفوس مثل عقول هم که ماده ندارد.
تعریف شما لامشه میشه خدا دیگه
چی؟
طبق چیزی که شما
معرفی
کردید
لامشه میشه خدا؟ نه لامشه میشه عقل لامشه میشه عقل و نفس
نه شیعه اولی میشه عقل دیگه عقلی که
نه.
لامشه
نفوس مجرده شیعی هستند
چه
این صفت داره لامشه هست همونطور که عقول شیعی هستند که لامشه هستند نفوس هم شیعی هستند که لامشه هستند. این بر معنای خود شما هست معنی کردن شدید که از که معنی خوبیه اینجوری معنی کنید معنی درستی. خب تا اینجا سه قسمی رو که ما برای افعال الهی قائل شدیم اسمشو دقت کنید جسم نفس عقل همین شد دیگه. قسم اول جسم شد. قسم دوم بنابر تفسیر اول نفس شد. قسم سوم عقل شد. پس سه قسمی که الان گفتیم میخوام اسم روشون بذاریم. یه بار اولی رو میگیم جسم، دومی رو میگیم نفس، سومی رو میگیم عقل. این اسم گذاری مشهور بین مشایخ. یه بار میگیم اولی رو میگیم ملک. اولی رو میگیم ملک، دومی رو میگیم ملکوت، سومی رو میگیم جبروت. این تعبیر شرعیه، تعبیر اهل عرفان و تعبیر شریعته. اسم گذاری به اصطلاح اونهاست. بار سوم اون قسم سوم رو میگیم نور قاهر که عقله. قسم دوم که نفسه میگیم نور اسفحبود اسمش نفسه. قسم اول رو میگیم مظاهر نور الانوار. نور الانوار خداست. مظاهر نور الانوار قسم اوله یعنی جسم. البته ایشون میگه که این تعبیر اشراقیه. این سه تعبیر، این تعبیر سومی که عرض کردم که سه تا تعبیر کرد، یکی نور قاهر که عبارت از عقله، یکی نور اسفحبود که عبارت از نفسه، یکی هم مظاهر نور انوار که عبارت از جسمه. این تعبیر اشراقیه ولی اشراقیه مسلمان. اشراقیه قبل از اسلام از قسم اول تعبیر مظاهر نور انوار نمی کردن. از قسم اول تعبیر برازخ می کردن. می گفتن سه قسم داریم. قسم اول که ما اسمش گوشیم مشروع می گفتن اجسام، اونو می گفتن برازخ. قسم دوم که مشان میگفتن نفس، اونا گفتن نور اصفه بود. قسم سوم که مشان گفتن عقل، اونا گفتن نور قاهر. پس توجه کنید، سه تا خلق داریم، سه تا فعل برای خدا داریم، سه جو نامگذاری شده این سه تا. یه نامگذاری به اصطلاح مشایی گفتن جسم و نفس و عقل، یه نامگذاری به اصطلاح شرعی و عرفانی گفتن عالم جبروت و عالم ملکوت و عالم ملک. سوم نامگذاری به تعبیر اشراقی گفتن مظهر نور الانوار یا به فهم برازخ و نور اصفه بود و نور قاهر. پس این سه تا خلقی که ما برای خدا بیان کردیم در این تقسیم چهارم، این سه تا خلق سه جور نامورده شدن به سه تا اصطلاح، یکی به اصطلاح مشایی، یکی به اصطلاح شرعی، یکی به اصطلاح اشراقی. بعد می فهمد اصطلاح فرق می کنه ولی معنا که فرق نمی کنه. سه تا سه تا، نه که حالا با سه اسم نامیده شن بشن نه تا. سه تا در واقع سه تا، سه تا اسم دارن، نه که سه جور موجود باشن که سه سه تا بشه نه تا. برازخ برزخه، برزخه بین نور و ظلمت، ظلمت هیچ، نور عقل و مجرد، برزخه بین همه ماده است، جسم. جسم است که نه هیچ است نه نور است، لذابش میگم برزخ. اجسام رو میگم برازخ. وقت برازخ هم به دو قسم تقسیم میکردن، برازخ الویه عبارت بود از افلاک، برازخ سفلیه عبارت بود از اجسام عنصری. که برازخ هم دو قسم دارن، اجسام دو قسم دیگه، اجسام فلکی داریم، اجسام عنصری داریم. اجسام فلکی رو میگفتن برازخ الویه، اجسام عنصری میگفتن برازخ سفلیه. این اصطلاحات اشراقی بود. بله؟
نور ازش رد نمیشه،
برزخ اون نیست، نور ازش رد نمیشه. اینم میتونی بگید بله بله، نور ازش رد نمیشه، تاریکه اما ظلمت نیست.
برزخ
بین نور و ظلمت باشه رو میتونه باشه؟ حالا برزخ بین نور و ظلمت اشکال نداره، نورم ازش رد نمیشه اشکال نداره. باید ببینید خود شیخ اشراق چطوری معنا کرده، هر دو معنا درسته. حالا ببینید شیخ اشراق کدومشو پنسد دیده، شاید هر دوش هم قبول داشته باشه، من الان یادم نیست. ازا عرفت حاضری، وقتی این ستا رو با این ستا اصطلاحی که ما گفتیم شناختی، شیء من لا شیء یک، شیء من شیء دو، شیء لا من شیء سه، این ستا رو با این ستا اصطلاح شناختی، بدان که به این ستا اسمای دیگر هم اطلاق می شود. فعرف انه ایاها همین ستا رو قصد کردند مشا، و انها عبرو از همین ستا تعبیر کردند به جسم نفس و عقل. یعنی این ستا هم که ما گفتیم مشا، اسم اولیشو گفتن جسم، اسم دومیشو گفتن نفس، اسم سومیشو گفتن عقل. عقل رو ایشون متصف میکنه به زیسمک. زیسمک یعنی صاحب رفعت، صاحب ارتفاع و بلندی. در هندسه به اون بعد سوم غیر از طول و عرضه، به بعد سوم اگر بره داخل مثل چاه میگن عمق، بره بالا مثل مناره میگن ارتفاع، و یا سمک. سمک همون عمقه، منتها عمق به اون تو رفتگی میگن، سمک به اون برآمدگی میگن. حالا نه که عقل رفعت داره برآمد است در بین خلایق، ایشون بهش میگه زیسمک، یعنی دارای ارتفاع، دارای مقام بالا. ای رفعت. خب این مما بیانه، بیانه برای جسم و نفس و عقل. این ستا از چیزهایی هستن که اکثر و تداولن هستن در لسان مشایی. در لسان مشایی میش از بقیه میان، یعنی غیر مشان تعبیر به نفس میکنه، تعبیر به عقل میکنه، تعبیر به جسم میکنه، ولی تداول این تعابیر در مشا بیشتره، رایج‌تره، اکثر و تداولن. اصلا مما بیان برای جسم و عقل، جسم و نفس و عقل. مما هو یعنی این جسم و نفس و عقل از تعبیراتی هستن که متداول ترن در لسان مشهور. این تموم شد. تعبیر دوم و جبروتن و ملکوتن و ملکن، چطور ما ملک داره؟ من ملک خوندم، تطبیقش کردم به جسم، ولی خود مرحوم سبزواری در حاشیه تطبیقش میکنه بر عقول طولیه، عقول عرضیه و اجسام. پس معلوم میشه اون ملکی که من خوندم بخشی از اونی بود که باید خونده میشد. همین ملکی که نوشته درسته. ملک سه قسمه. یک ملک هست که عقله، مثل جبریل. اینو بهش میگیم عقل طولی. ایشون تعبیر میکنه به از صافات صفن، اونایی که صف کشیدن، طولیان دیگه، طولیان این صف کشیدن، میشموری میگه یک دو سه تا ده، عقل طولیه، میشن صافات صف. عقول عرضیه رو میگه و سابقون سبقا یا سابقات سبقا. عقول عرضیه رب و نوعن برای اسنام، برای اجسام، پس سبقت دارن برای اجسام، علتن برای اجسام و هر علتی سابقه بر معلوله، پس اینا سابقن بر اسنام. اسنام یعنی همون اجسام، بنابراین سابقات ازشون تعبیر سابقات میکنه. از صور نوعیه تعبیر میکنه به مدبرات امرا، اینا تدبیر میکنن ماده رو. صور نوعیه تدبیر میکنن ماده رو، یعنی آثار ماده همه به همین توسط صور نوعیه است. صور نوعیه را ملک میدونه. صور نوعیه ملک هند، عقول عرضیه ملک هند، عقول طولیه ملک هند، هر سه ملک هند. منطقه این ملکی که عبارت از صور نوعیه است با ماده متحد میشه، اون دوتا ملکی دیگه متحد نمیشند. اون دوتا ملکی دیگر ماده رو اشراف دارن، ماده رو صادر میکنن، ماده رو پرستاری میکنن، ولی خودشون با ماده متحد میشن. برخلاف صورت نوعیه که ملکیست که با ماده متحد میشود، شرکت و لله برای ماده هست، شرکت و لله برای ماده است، ولی در نهایت متحد با ماده هست. اونای دیگه علت هند ولی متحد نیستند. روشن مطلب. ایشون ملک چه میگه شامل عرصه میشه. عالم جبروت عالم عقله. عالم ملکوت دو قسم، دو تا معنا داره. یکی ملکوت مطلقه که شامل همه مجردات میشه. یکی ملکوت خاصه. ملکوت خاص قسمت بالا شامل نفوس میشه، قسمت پایینش که مثال شامل اجنه میشه، شامل شیاطین میشه. حالا ملکوت قسمت پایینش حالا مثاله، اون اولا مثال اسفل نه مثال اعلا. حالا در حصول در عالم ملکوت اختلاف، حتی عالم ملکوت و متکلمین عالم اسماء الهی میدونند، نه عالم ملائکه، عالم اسماء میدونند، خیلی بالا، حتی از عالم جبروت بالاتر میدونند. اصطلاح مختلفه. حالا ایشون هم عالم ملکوت به اصطلاح فلسفی دفع منم کنه، عالم ملک هم که سجون ملکت توجه شدید. پس کل مخلوقات خداوند منحصر میشن در این ستا، جبروت، ملکوت، ملک. این ستا تعبیر شرعیه، اون ستا تعبیر مشایی بودن، این ستا تعبیر شرعیه. مدبرات هم صور نوعیه شد. صور نوعیه در بعض جا نفوسه،
یعنی ملائکه مدبرن.
ملائکه مدبرن که مثلا مدبر فلک هست یا مدبر بدن ما. این نفسی که مدبر بدن ماست اینه ملکه، اون نفسی هم که مدبر فلکه اونه ملکه، همه اینا مدبرات هست. منطقه مدبری هستن که با بدن متحد میشن، متحد نه به معنی این که بدنی بشن از تجرب در بیان، متحد به همون معنی خودش، یعنی به یه وجود موجود میشن.
بله؟ توی اصطلاح اجسام کجا؟
اجسام تو همین سوار نویه هستن دیگه، اجسام تو سوار نویه هستن، سوار نویه روشن اجسام هم حقیقتشه به صورتشه، پس اجسام حقیقتش هم صورت نویه شه. صورت نویه سابقه بر ماده است دیگه،
نه سابقه تبایه و
نواه بله یه چیزایی که شما گذاشته باسم تبایه که میگه تبایه هم سابقه نویه است
همینطور میگه
و سابقات سابقه مرادش نفوس یعنی اون سابقات سابقه رو ایشون عبارت گرفته از عقول ارضیه که هم مقدمن به نفوس کلیه هم مقدمن به نفوس جزئیه هم مقدمن به قوه تبایه. اصلا سابقات سوارشون اجسام قرار ندیده، سوار نویه قرار ندیده، عبارت از اول عرضیه گرفته که ارباب اندوان بله؟ اجسام میاد تو مدبرات، مدبرات هم یه همون نفوس الکلیت و سماویه المدبره لعبدانه ها اینا میشن مدبرات هم و چون سوار نویه مدبرند اونام جز مدبرات به من آن قرار داده میشه وقت اجسام حقیقتشون همون صحبتشونه. یعنی اینا رو مرحوم سبزوهایی نگفته، طبق قواعد میشه گفت که صور نوعی هم بشن ملک و الا اگر صور نوعی رو ملک قرار ندید تو این عبارت ایشون اجسام داخل نشده. ایشون سه قسم داره توضیح میده اجسام توش نیست، پس اجسام باید داخل کنید اونطور نه به تعبیر اجسام، به تعبیر صور نوعیه، به تعبیر ملک، به تعبیر نفوس مدبره اینجوری، چون حقیقت اجسام همون نفوسشونه، همون صحبتشونه. روشن مطلب
جمادات ما الان تعبیر نفوس جزئی
جمادات هم همینطور، جمادات هم صور نویهشون حقیقتشونه، صور نویهشون به منظر نفسشونه.
صور نویه رو ما رفت بیده به نفوس کلیه
بگیم به جای خب نفوس کلیه رو ایشون فقط در وقتی که میخواست افلاک و متکونه آورد، بقیه رو نگفت، بقیه رو نگفت، اونها رو من دارم اضافه میکنه به خاطر اینکه توی این قسمت دومی که ایشون ذکر میکنه توی این قسمت جای جسم خالیه، من میخوام یه کار کنم که جسم داخل بشه با این توضیحاتی که هست این جسم داخل شدن توی میگه اسام سگانه که جبروت و ملکوت و ملک شد یا ملک شد اینجوری داخل شده، ولی ظاهرن جایی که اسام نیست به راستیه و جبروتن اون عطو بر جسمنه یاها انو بل جسم و یاها انو به جبروتن و ملکوتن تا آخر بازم یاها انو به نور اصفه بودی و المظاهر و نور قاهر این همه همشون مجروح خونده میشن عطو بر اون بل جسم. یعنی همین سه قسمی که ما اسمش رو گشتیم ملاشه و منشه و لامنشه این سه قسم رو انو مشایین به این تعبیر، انو شریعت به این تعبیر، انو اشراق به این تعبیر و جبروت عالم عقولی ملکوت معنی عام که عالم غیب است جملتن هر چی است حتی شامل خود عقلم میشه شامل اسماء الهی هم میشه چون همشون عالم غیب هم دیگه و ملکوت بلمن اخص و هوا عالم المثال و یقا الهو الملکوت الاسفل ازن به عالم مثال ملکوت اسفل هم گفته میشه ممکن الان مراد از ملکوت به معنی عام باشه معنی عام یعنی هم عالم غیب هم عالم مثال و که این ملکوت گفته میشه به عالم مثال اون وقت مقید میشه به اسفل اسم یعنی ملکوت است و ملک هم ملک سه قسمه من از صافات صفا که قول طولی هم من از سابقات صفا که قول عرضی هم من از مدبرات امرن که نفوس هم که من اضافه شدم نفوس و سوار نوعیه. خب این سه تا تعبیر از کجاست؟ مما باز منش بیانی است مما هوول اکثر و تدابرن فیلسان شریعت و معرفت این ستا در رسان شریعت و معرفت تداولشون و رواجشون زیاده، یعنی بیشتر توی لسان شریعت و عرفان اینجور تعبیر میشه. تعبیر مشای اون بود، تعبیر عرفانی یا شرعی اینه. سوم و نور اسفحبون میخواد تعبیرات اشراقی رو بگه، که اشراق هم از این ستا، یعنی از شیعون من لا شیع، شیعون من شیع و شیعون لا من شیع، از این ستا تعبیر دارن. از شیعون من شیع تعبیر میکنه، نه شیعون من لا شیع تعبیر میکنه به برازخ، یا تعبیر میکنه به مظاهر نور الانوار، که از اون از نور الانوار خداست. از شیعون من شیع تعبیر میکنه به نور اسفحبود، از شیعون لا من شیع تعبیر میکنه به نور قاهر. نور اسفحبود، اسفحبود معرب سفحبوده، سفحبود این جلودار و مدبر، لشکر تدبیرش وسیل اسفحبوده، مادم تدبیرش وسیل نفسه، نظرشون بر نفس که سپهبود ماده است نور اسفحبود گفته، چون بالاخره یه موجود نورانیه بهش گفته نور، اما نور قاهر نیست که مسلط باشه بر همه چیز، اون عقلی که نور قاهره، این نور اسفحبوده، فقط سردار لشکره، نه قاهره بر همه چیز. من نفوس فلکیه و ارضیه، هم نفوس فلکیه هم نفوس ارضیه، همه رو شیخ اشراق نور اسفحبودی می نامد. این قسم اول بود که این عبارت رو در شیع اون من شیع. قسم دیگر که عبارت از شیع الا من شیع، که مشاه تعبیر کرده بودن به جسم، ایشون تعبیر میکنه ول مظاهر، ول مظاهر لنور الانوار، ول مظاهر لنور الانوار. مظاهر نور الانوار چی هست؟ من الاجسام فلکیه و عنصریه، اجسام فلکیه و عنصریه هر دو میشن نور، میشن مظاهر، بلکه حتی موجودات مثالی هم، یعنی جسم مثالی هم، بازم جسم مثالی هم مظاهر و نورانوار شمرده میشه. هر چی جسمه، حال جسم فلکی باشه، جسم عنصری باشه یا جسم مثالی باشه، هر سه رو اشراق تعبیر میکنه به مظاهر نورانوار. این شد دوتا. برای اشوار مثالی منظور از اشوار همون اجسامه، اشوار مثال لنون انبال هم که هر چیده متعلقه به مظاهره، عبارت این طوره من مظاهر لنون انبال، این تموم شد. اون نور اسفحبودی ایشی بود، مظاهر لنون انبال دوتو بود و نورن قاهرن سومیه. این نورن قاهرن رو حتی بر نور انبال نگیرید، حتی بر نور اسفحبود بگیرید. نور اسفحبودی ایشی، مظاهر نور انبال ایشی، نور قاهره بیشی. خب نه، من این نور انبار داره بیان، نور قاهر داره بیان میکنه، من آدم بود. خب این تعبیر که تعبیر کرد به نور اسفحبود و مظاهر نور الانوار و نور قاهر، این تعبیر پیشش رایجه میفهمد من ما هو هو الاکثر و تداولا فی لسان اشراقی. من ما اصلا اینا بیانه، بیانه برای حدسه، یعنی این ست تعبیر عبارتند از اصطلاحاتی که در لسان اشراقی این تداول بیشتری دارد. و بعضی از این اسما که همون مظاهر نور الانوار باشه، این به اصطلاح اشراقیین مسلمانه. قبل از اشراقیین مسلمان اونا تعبیر به برازخ داشتن، تعبیر به مظاهر نور الانوار نداشتن. و بعضها، یعنی بعضی از این ستا که اون مظاهر نورانواره، چل مظاهر اکثر و تداولان است در لسان اشراقیین اسلام. اما اشراقی، اما حکم اشراق غیر هم، غیر هم، یعنی غیر از اسلامی ها، فیو عبرون عن الاجسام فلکیه و الانصریه بل برازخ. ال الویه مال فلکی است، از صفیه ماره انصاری هست، لفانش لفلش مرتبه تعبیر میکنه از اجسام فلکیه و انصاریه به برازخ علیه و صفیه. شما سی کتابش میکشتم تموم شد. خب دقیقا سه جور موجود داشتیم که ما ازشون تعبیر کردیم به شیء و لامشه، به شیء و ملاشه، به شیء و منشه، به شیء و لامشه. این سه تعبیر ما بود. بعد گفتیم از این سه تا موجود، این سه تا موجود رو مشا به این سنا میخوانند، شریعت و عرفان به این سنا میخوانند و اشراق به این سنا میدیگر. اینو توضیح ده. حالا ایشون میفهمد این نام ها موجودات متعدد نمی کنه. این نام ها نامند برای یه موجود، یعنی یه موجود است که مشا بهش میگه جسم، اسلام و عرفان بهش میگه ملک، و شیخ اشراق میگه مظاهر الهیه، یا اشراقین قلب میگن برزخ. یه موجود از ست تعبیر ازش میکنن. از تمام این موجودها همون سه قسم که گفتیم اگر سه جور خونده میشن نو قسم نمیشن، نو تا اسم بیدا میکنن، یعنی هر کدومشون سه تا اسم بیدا میکنن. من که سه تا موجود نیم، سه تا موجوده جدا از هم میشن. کل من الفاظ مسابقه من کل لسانه، هر یک از این الفاظی که با هم مسابقه هست، یعنی معناشون یکیه، جهت صدقشون هم یکیه، نه فقط معناشون یکیه، مصداقشون یکیه، جهت صدق هم یکیه، تمام این الفاظ از تمام زبانها. خب باید نه تا مثال میاره، به جای نه تا مثال یک مثال، سه تا مثال میاره، همه را بلکی استعداد میکنه. نو مثلا میگه که بله، همه را بر عقل تطبیق میکنه. نور قاهر، جبروت، عقل، میگه این ستا در واقع یه معنا دارند، الفاظشون متعدد، الفاظ متعدده ولی معنا واحده. در این ستایی نمیگه، میگه بقیه هم همینطور، در اون ستای دیگه هم اسم ها متعدده، خود معنا متعدد نیست. چند نور قاهر که تعبیر اشراقی، بل ملک المقرب و جبروت، این دوتا هر دو تعبیر شرعی و عرفانیه، ول عقل تعبیر مشروعی. این ستا لمعنن واحدن یوشیر، لام لمعنه بعنه الاست، الامعنن واحدن یوشیر، هر سه به یه معنا اشاره میکنه. ستا لفظن ولی ستا معنا ندارن، بلکه این ستا لفظ به یه معنا اشاره میکنه. واقعی صلاح الباقی، ما فقط عقل رو مطرح کردیم که سه تا تعبیر برش آوردیم، یکی نور قاهر، یکی عقل، یکی ملک مقرب یا جبروت. ایشون میگه در اون باقی هم همین کارو بکن، یعنی اونجا هم همینطوره، تعبیر مشایی مثلا جسم، تعبیر اشراقی برزخ، تعبیر اسلامی ملک، یا در نفس تعبیر مشایی نفس، تعبیر مشراقی نور اسلام بوده، تعبیر اسلامی هم ملک بود. و قیس علیه الواقی، یعنی بر این قسمی که عقل بود و ما سه تا اسمش کشتیم بقیه هم قیاس کن. بعد ایشون میفهمد که الان ما سه تا موجود درست کردیم، سه تا موجود درست کردیم با نه تا اسم، ولی در واقع سه تا موجود هم نداریم، همه مظهر خدا هست، همه رو تحت عنوان جامعه میبریم، هر نه تا اسم تبدیل میشن به سه تا معنا، سه تا معنا میرن تحت عنوان که همه مظهر اله هست. بلی الکل دالاتون علا معنن واحد، دالن یعنی مظهرند، یعنی آیتند، اون معنای واحد نیستند. و این ستا یا این نهتا خود اون معنی واحد نیستن، داله بر اون معنی واحدن، چون مظهر اونن، آیت اونن، نه خود اون. دالون علا معنن واحدن حقیقی، که اون معنی واحد معنی حقیقی، بقیه همه مجازی هن. یعنی بقیه اگه وجود دارن مجازی هن، تعقلشون تعقل مجازیست، یا بفرمایید آریه است، حالا مجازی نگید آریه بشید، اونی که وجودش حقیقی است، تعقلش حقیقی است، قاهریتش حقیقی است، اون فقط یکیه، اون خداست. بله کل دالاتون علا معنی واحد حقیقی و هو، یعنی اون معنی واحد حقیقی، معنی المعانی و مقصد المقاصد است. یعنی همه معانی تو اونجا جمعند، بعد از همونجا پخش میشن. کثرتی که در جهان هست از همون واحد ناشی میشه. متعالی چگونه ناشی میشه؟ عرفان میگه با تجلی، فیلسوف میگه با صدور، متجلی میگه با خلقت. در نحوه انتشار کثرت از وحدت اختلافه، ولی همه قبول دارن این کثرت از یه نفر آمده، از یه موجود آمده، پس کثرت همه از واحد آمدن. متعالی چگونه از واحد آمدن؟ اختلاف دارن. الکلو عبارتون به انتال معنا، همه تعبیراتن، همه عناوینن، همه آیاتن، تو معنایی، تو مقصودی. یا من هو القلوب مغناطیس، کسی که تمام قلوب رو به سمت خودش جذب میکنه به منزله مغناطیس، یه مغناطیس همه آهنا رو به سمت خودش جذب میکنه. خداوندم تمام قلوب به سمت خودش جذب میکنه، مگر قلبی باشه که لیاقت نداره، چون به خاطر سقوط خودش که جذب نمیشه. ولی از ناحیه خداوند مغناطیس بودن و جذب هست. و کان فی تعبیرنا التغییر کلون به معنی واحدن یفیرو، اما کان فی تعبیرنا التغییر، در عبارت های ما تغییر است، در اون معنی تغییر نیست، معنی واحده، بسیطه، هیچ تغییری دوش نیست. اسم ها عوض میشه، اسم ها عوض میشه، اسم آیات عوض میشه، نه که خود اون شیء عوض بشه. اون خدا، اون شیء که خود خداست تغییر نمیکنه. اسما و اصطلاحاتی که ما عناوین قرار میدیم برای شناخت خدا، اون تغییر میکنه. پس تغییر در تعبیرات ماست، نه در اون معنا. خب این بحثم تموم شد، بحث بعدی ان شاء الله جلسه آینده مطرح میشه.